بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در مسئله خیر و شر از نظر قرآن کریم و روایات اهل بیت بود. به نظر می رسید در ده شب فرصت به دست بیاد بخشی از خیر و بخشی از شر توضیح داده بشه. مطالب مهمی هم در این زمینه یادداشت برداری شده بود. اما فرصت این دهه در اختیار قسمت آخر آیه سوره مبارکه مزمل افتاد. در این آیه شریفه خداوند مهربان برای بندگانش چهار خیر رو بیان میکنه. و وعده قطعی میده، ضمانت میده از جانب خودش که هر مرد و زنی این چهار خیر رو در زندگیش طلوع بده. قطعاً هر چهار تا رو روز قیامت در پیشگاه من خواهد یافت. در این قوقای عالم هستی در آیات دیگه میگه نه این خیرهایی رو که انجام میدین گم میشه، نه این خیرهایی رو که انجام میدین کم میشه، و نه این خیرهایی رو که انجام میدین بدون پاداش میمونه و نه پاداشتون کم داده میشه، پاداشتون کامل داده میشه و غیر پاداشتون اضافه هم بهتون عطا میکنم. اضافه شو نمیدونیم چیه. اما این که میگه گم نمیشه، آیش تو سوره لقمانه. اول هر آیه رو میخونم، بعدن خودتون ببینید. چون بخوام آیاتش رو بخونم، تمام وقت امشب به همون آیات پایان پیدا میکنه. اون آیه‌ای که میگه گم نمیشه در این جریانات هستی، چطور گم نمیشه؟ چون حافظش خودش، چیزی که انجام میگیره و به او برمیگرده چجوری گم بشه؟ کجا گم بشه؟ اول آیه اینه: یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل. عمل اگر به اندازه وزن ارزن باشه گم نمیشه. تا پایان آیه که میگه عمل اگه کجاها بیفته قیامت حاضرش میکنه، گم شدنی نیست. و اما کم نمیشه، آیش تو سوره حجرات. آیان اولش اینه: این توتی الله و رسوله لا یلت کم. اگر یادتون بمونه. و اما مزدشو با پیمانه کامل میدم، اضافه هم میدم. در سوره مبارکه فاطر: لیوفیهم. توفی در این آیه شریفه به معنی کامل پرداخت کردن. کیل پاداشتون کم گذاشته نمیشه، پره. پریه که جا نداره دیگه پرترش کنن. این مال کامل پرداخت کرده. دنبالش میفرماید و یزیدهم من فضله، از احسانم به اون پاداش پرتون اضافه خواهند. ما باید که هست در شما، اما از باب به قول خود قرآن تذکر عرض میکنم، ما باید به قرآن اعتماد کنیم. یعنی همه وعده های پروردگار مهربان عالم رو باور بکن و مخصوصا این آیه که در قرآن تکرار شده رو کامل باور بکنیم: ان الله لا یخلف المیعاد. سببی نداره که من خلف وعده کنم. برای چی خلف وعده کنم؟ اگر مردم به قرآن اعتماد کنن، باور کنن قرآن رو، حرکت عجیبی در باطنشون به وجود میاد برای اینکه اونها رو به جانب هر خیری بکشانه خیری که نه گم میشه نه کم میشه نه پاداششو ناقص میدم، بلکه اضافه هم عنایت میکنم. یکی از اون خیرها که در همین بخشای پایانی آیه مطرح، نماز. حتی اگه آیه رو دقت بکنید، بعد از اینکه این چهار برنامه رو میگه، پشتش میگه و ما تقدمو من خیر لانفسکم، یعنی کاملا آیه داره نشون میده که خداوند متعال قرائت قرآن رو در هر حالی خیر میدونه. این خیر اولی که در آیه بیان شد، اقیم الصلاه، نماز و خیر میدونه، و آت و زکاه، بخل نورزیدن و درجی باز بودن رو برای خودش خیر میدونه، چون اونی که ثروت داره و در راه خیر خرج نمیکنه، یا ثروت زیاد یا متوسط یا معمولی کم، یکی میتونه 10,000 تومان برای کار خیر بده، بیشتر واقعا نمیتونه، این کارش خیلی با ارزش، ارزشش هم مال اون 10,000 تومان مال بخیل نبودنش، چون ارزش به پول بر نمیگرده. یکی میتونه 10,000,000 تومان بده، اگر نپردازه بخیله. پیغمبر میفرماید البخل فی النار، بخیل طعمه جهنم. پیغمبر از کجا میگه بخیل طعمه جهنم؟ از آیه 180 سوره آل عمران و 2 آیه سوره توبه، که اول اون دعایه اینه، اول دعایه الذین یکنزون از ذهب و الفضه، اونایی که فقط پول جمع میکنن و با پولشون هم هیچ کاری نمیکنن. حالا اون یه خونه هم که میخرن، یه ماشینی هم که میخرن، یه فرشی هم که میخرن، یه دختری هم که ازدواج میدن، چاره ای ندارن، چیکار کنن؟ پولو جمع بکنن نخورن که دورو دیگه میمیرن. دختره رو شوهر ندن، خود تو خونه میمون، بخیله، ولی جون میکنه برای خوردن خودش و جون میکنه برای خرج زن و بچهش. بخیل راحت میدار هزینه کردن. باور کنیم قرآن، صریح قرآن، پولدار بخیل اهل دوزخ. نه با پول حرام، اشتباه نشه، درباره حرام خورا آیات دیگه ای داریم تو سوره نساء، درباره حرام خور خدا میگه، میگه همین الان که داره حرام میخوره، همین الان داره آتیش میریزه در وجود خود. بخیل کافر که آیه نمیخواد، کافر رو میگه جهنمی، میخواد بخیل باشه، میخواد سخی باشه. آیات بخل مربوط به مسلمانای دارای مال حلال که بخیلن.
این
اینجا خدا ارحم الراحمین نیست که روز قیامت تریلیاردر بخیل و ببخش. قرآن میگه اینجا جای رحمت. قرآن میگه من اگه خیری در اینا میدیدم مورد رحمت قرارشون میدادم، من که در هزینه کردن رحمت بخل ندارم، من رحمتم میتابه. حالا یه کسی میره پنجره رو میبنده، دیر میزنه به شیشه، پرده سیاه میکشه که نور رحمت من بهش نرسه، به من چه ربطی داره؟ اینجا جای ارحم و راحمینی نیست. امام باقر تو دعای افتتاح میگه جای و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه است. آقا خدا ارحم و راحمین. گاهی آدم افراد رو نصیحت میکنه میگه سخت نگی، خدا ارحم و راحمینه. خدا برای بنی امیه و بنی عباس و سقیفه یا و این سازمان سیای آمریکا و این داعشی ها و القاعده یا و طالبانی ها هم ارحم و راحمینه. که چهار تا خوک صفت 10-20 ساله بیان تو عراق نزدیک ائمه طاهرین 2000 جوانو به صف بکنن، در 2 ساعت همه رو بکش. اینجا هم جای ارحم و راحمینیه. یک کسی دائم داره شراب میخوره، جای ارحم و راحمینیه. پیغمبر اکرم میفرماد یه موی سیاه دیگه تو سر و صورتش نی، بازم داره زنا میکنه. این جای ارحم و راحمینیه. 70 ساله داره ربا میخوره، این جای ارحم و راحمینیه. ای کاش مردم هر حرفی میزدن به قول قرآن با تکیه به علم، به هدایت یا به یک کتاب نازل شده حرف میزدن. و من هم من یجادل و فلنا به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. حرف میزنن، نه دلیل علمی دارن، نه دلیل وحیی دارن، نه دلیل هدایتی. خب این حرف چه ارزشیده؟ ضمانت میده خیرتون پیش من میمونه، قیامت که اومدید خیر رو بهتون تحویل میدم. البته دیگه قیامت به صورت قرائت قرآن و نماز و زکات و قرض الحسنه نیست. چهارمین خیری که میگه قرض الحسنه دادن. اما این 4 خیر صورت قیامتیش اینه که در آیات قرآن کرارن آمده جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. من کل خیراتونو تبدیل میکنم به بهش، کل گناه گناهکاران رو هم تبدیل میکنم به عذاب. بهش ارث خودتونه، جهنم هم ملک گناهکارانه و من کسی رو هم ملکش بی دلیل بیرون نمی کن. گناهکاران جهنم ملکشونه. منم گفتم ملک رو محترم بدون، ملک رو از مالک نگیرین. منم قیامت جهنم رو از گناهکاران نمی گیرم، ملکشون مال خودشون. بیگیرم که چی؟ چه نیازی دارم من به این هفت طبقه جهنم که حالا گریبان جهنمی ها رو بگیرم بندازمشون بیرون بگم نمیخوام مالک باشین، ملک مال من، نمی کنه این کار. خب این اصل بحث، خیر و شر. یه خیر نماز، نماز در چه درجه ای از خیر؟ قدیما ما از زبان مردم از رو پشته بونا و گلدسته ها میشنیم، الان از رادیو و تلویزیون صبح زور شب جایگاه نماز رو در کارای خیر میشنویم به دستور پیغمبر حی علی خیر العمل. این از بهترین خیراییه که خدا مفتی به بندگانش ده. مفتی نماز بهشتازه. میلیاردها نفر الان تو کره زمینن و میلیونها مسلمان و هزاران شیعه شلکی ضعیف میگن نماز رو نمیخوان، نمیخون. یعنی چی میگن نمیخون؟ یعنی ما بهشت رو نمیخوایم، زوره مگه؟ میخوایم بریم جهنم. به خدا چه ربطی داره؟ خدا میگه بندگان من اختیار دارن، من جلوشون رو نمیگیرم، میخوام برن جهنم، برن زرهم. به پیغمبرم میگه جلوشون رو نگیر، اجباری دینو بهشون تحمیل نکن. دلش میخواد بره جهنم، رهاش کن. فی خوزهم یلعبون، تا در بازیگری هاشون بچرن و بازی بکنن و بعد تموم شد برن جهنم. حبیب من، به من و تو چی؟ میخواد بره جهنم. خدای چرا زودتر کلکشون رو نمی کنی؟ چون اراده من تعلق گرفته به کلشون مهلت بده تا پایان عمرشون آخرین لقمه روزی که مقرر کردم و تا نخورن از دنیا نمی برمشون یا به بلا دوچارشون نمی کنه. بخورم ضرب یتمتعون و یأکلون، تا آخر عمرشون بخورن و خوشگذرانی کنن. نماز، حالا یه بحث در نماز این خود نماز، توجه به نمازی که میخونیم، دو توجه به نماز نمازگزاران برای یاد گرفتن لطائف نماز، نمازگزارانی مثل انبیا، ائمه، اولیا و اونایی که اهل نمازن. چهارم، نمازسازی اول برای بچه هم و بعد برای دیگران. این آیه رو من از قرآن بخونم، تکلیفمون برای زن و بچه همون روشن بشه. امر واجب به پیغمبر و امر اهلک به صلات، زن و بچه و نوه و اهل تو وادار به نماز کن. ولی زبان با محبت میخواد، زبان با ملایمت میخواد، زبان عاشقانه میخواد. و نمازی که خودم بخونم از طریق چشم و هوش و گوش و مشاعر اونها وارد جانشون بشه. چه باید کرد؟ نجات هر کی در قیامت میخواد این یه راهشه که امر خدا رو اطاعت کنه، نماز رو به زن و بچهش انتقال بده. البته اگه قبول کردن خوش به حالشون، اگه قبول نکردن نباید قطع کرد انتقالو تا آدم ناامید بشه. وقتی آدم ناامید شد حجت خدا رو بر زن، بچه، نوه تموم کرده، دیگه نباید دغدغه داشته باشه که قیامت من محاکمه میشم. نه، اگه نوح رو محاکمه کنن به خاطر پسرش، مارم به خاطر اینکه بچه ها نماز رو ترک کردن یا قبول نکردن محاکمه میکنن. نمیکنن محاکمه. ولی ما نباید مسئولیت الهیمونو تعطیل بکنیم. خب امشبم یه قطعه ناب زیبایی که اولین بار تو ایران من به منبر کشیدم در 30 سال پیش براتون بگم، که احتمالا بار دوم من دارم میگم. بعد 30 سال هر وقتم بحث نماز پیش میاد، یا تو مردم یا تو ذهنم، این قطعم کنارش پیش میاد. خانومی شوهرش حاکم کل مملکت ایران، شاهرخ میرزا، آدم آرومی بود، علم دوست بود، این خانوم از سمرقند حرکت میکنه برای زیارت وجود مبارک حضرت رضا. دورم بود راه، ولی تحمل کرد. این زن اومد، زن با معرفتی بود، زن با ادبی بود، زن با وقاری بود، زن با کرامتی بود. از این زنا در اسلام خیلی داشت. مرحوم عاشق ذبیح الله محلاتی یکی از علمای بزرگ دین ماست. من حدود شاید 10 سال تو مسجدش منبر می رفت. خیلی هم در غربت بود، خیلی هم زندگی سختی داشتن نظر مادی. 120 جلد کتاب نوشت. عمرشو خرج دین کرد. یکی از کتاباشون 6 جلد به نام ریحان و شریعه، حدود 6 تا 500 صفحه هست، 3000 صفحه فقط درباره زنان و دختران تربیت شده در مدرسه تشیع. خوندنی. کم نداشتیم این خانوما. خانوما همشون دخترای مملکت همشون میتونن اینا بشن. ولی خیلی هاشون دلشون نمیخواد. میگم ما دلمون میخواد این دخترای تلاویب و لندن و واشنگتن باشیم. لباسامون، مومون، بیرون رفتنمون، معاشرت کردنمون، عروسیمون، همه میخواییم تابع یهود و نصارا باشیم. دلمون میخواد عروس نیمه اوریان کنار یه میدون شلوغ پیاده بشه، جمعیت آمده در عروسی برقصن، مردم دیگه هم بیان باهاشون قاطی بشن، کمال لذت رو از تماشای عروس ببر. اینو میگن غیرت. میرسه مشهد، میره حرم، از حرم میاد بیرون. یه روایت از امام باقر براتون بخونم در کتاب شریف کافی در جلد دوم. یه جریانی هم من برای کتاب کافی دارم، بعد دعا براتون اگه یادم بود میگم. چقدر این روایت جالب. المعروف، خوبی، امام باقر از قول پروردگار نقل میکن. المعروف هدیتون الی عبدی المؤمن، خوبی هدیه من به بنده مؤمنم. فإن قبلها، اگه این هدیه منو قبول بکنه، فبرحمت، با کمک رحمت خود من قبول کرد. لا منه، کار خودش نیست. و این ردها، اگه قبول نکنه، بگه نمیخوام، خیری که اومده در خونش، میگه نمیخوام. فبذنبه، علت قبول نکردنش گناهانش، اونا باعث شده قبول نکنه. و منه، گردن خودش، لا منی، من جلوشو نگرفتم که خیر رو قبول نکنه. خیلی روایت باحال و جالبیه. اینجا همین روایت جاش بود. از حرم که میاد بیرون به ذهنش میخوره من کنار حرم مطهر امام هشتم یه مسجد بسازم. این هدیه خدا. ذهنو اون میگردونه، دل در دست اوست، جان در اختیار اوست. من باید آدم بیداری باشم برای قبول هدیهش. میگه خونه های اطراف حرم رو بخری با پول پاک، و هر کی هم گفت نمیفروشم مجبورش نکن. با قیمت هم بخری. کسی هم اگه یه ذره قیمت رو بالا گفت قبول کن. که تو این معرکه ها نباید دادم قیمت رو ببره بالا. حالا مسجد یه خونه 200 متری لازم داره، 100 میلیون میارزه، میگه میدم 700 میلیونم میگیرم. اون بی انصافیه که آدم ببینه یه نفر نیاز به جنس داره، جنس رو 10 برابر کنه. از این کارا میکنم، دواهای خوب و گاهی پنهان میکنن میگن نداری، اما پولدار و رفیقش که میاد با 5 برابر قیمت میفروشه. مریض فقیر ناشناختن باید بیمیره و میمیره. اینا همه روز قیامت حساب داره. یه وقت میبینید من دواخونه ای رو قیامت آوردن گفتن 50 تا رو کشتی، هرچی میگم من یه مورچرم نکشتم، میگن دوا پیشت بوده، دوا حق بندم بوده، ندادی، مرد، قاتلی. خیلی ها اسلام رو نمیدونن چی، خونه رو همه رو خریدم به مساحت همین مسجدی که الان به نام خود این خانومه، مسجد گوهر شد. عواملش اومدن گفتن خانوم، همه ما پرسیدن خونه رو برای چی میخوان، گفتیم اینجا رو میخوایم مسجد کنیم چسب حرم امامش، پولم به قیمت دید. وسط این زمین یه پیرزن میگه خونمو نمیفروشم، گفت من خودم میرم پیشش. اومد گفت مادر خونه رو بفروش ثواب داره، یه خونه بهتری بهت میدیم. گفت نه. گفت آخه تو نزدیکای آخر عمرت، خونه رو برای چی میخوای؟ گفت خودم میخوام این خونه رو وقف مسجد بکنم. گو آخه پیرزن مسجد تو دل مسجد. گو باش که تا 50-60 سال پیش بود به نام خود اونم بود، مسجد پیرزن که حالا شده حوض مسجد گوهر شد. زمین آماده شد، نقشه آماده شد، معمارا رو خواست، گوه کجا میخوان گچ، سنگ، خاک، چوب بیاری. آدرس دادم اف فلانجا گچ، اف فلانجا کوسنگی سنگ، در فلان منطقه چوب فروشان چوب، خاکم از فلان من. گو از هر جا که میخوان جنس بیارین از ابتدای محل تا دم مسجد 50 متر 50 متر، 100 متر 100 متر، سطل آب، سطل یونجه و جو بذارین. حیواناتی که دارن بار بر مسجد میارن نباید خسته بشن، زیاد بارشون نکنین، نباید تشنه بشن، نباید گرسنه بشن. ما میخواییم یه جایی رو بسازیم مردم نماز بخونن. نباید کمترین ظلمی در ساختن این ساختمون اتفاق بیفت. حیواناتی هم که بار میارن چوب نداشته باشین بزنینش، هر جام اومدن آب بخورن، علف بخورن، صبر بکنید بخورن تا وقتی دهنشون رو برگردون. شروع شد، شبستونا آماده شد، رسید به ابتدای گنبد، دایره گنبد رو زدن ولی گنبد رو هنو نچیدن. یه عمله جوانی خوب کار میکرد، خوبم موز میداد به معمار و بنا و عمله. تو هوای پاییزی ایشون اومده بود برای دیدن کار، پاییزم باد داره، باد زد، چادر گوهرشاد خانومو کنار برد، سری خودشو پوشوند، جوان بود. عمله بند خدا قیافه رو دید، دید خیلی زن خوش چهره‌ایه، خوش اندامه، دل بسته به او شد. نمیتونستم بگه. ابن سینا میگه عشق و مرض اون سوداوی یون مرض گریبانگیریه، لا یزول الا به سفر و الوصال، یا مرگ علاجشه یا وصال معشوق. هفشتر رو پیداش نبود. لیست کارگرا رو که دید پرسید این جوان چرا باید؟ گفتن مریض شد. گوییم برای مسجد عملگی میکرد، احترام داره، آدرس خونش رو بگیریم برام دیدن. خودش بود و یه مادر، مادره بالا سر بچهش زار زار گریه میکرد، التماس کرد به بچهش چته؟ گو من عاشق این خانوم شدم، ولم هم نمی کنه. اومد خونش. اینا همه درسه نه؟ یعنی خانوم ها خیلی اگه بزرگ شدین یادتون نره عباد خدا رو، بی محلی نکنین به عباد خدا. خدا تو بندگان آستین پارش خیلی رفیق داره. اومد بالا سر جوان، پولی گذاشت، شیرنی گذاشت، هدیهی گذاشت. به مادرش گفت بچه چش؟ خب خانوم حاکم یه مملکتیه که نزدیک 20 برابر الان ایران بود، کشور شاهرخ میرزا. پیر زن گفت من میگم دلت میخواد دوتایمونو بکش، دلت میخواد ما رو نکش. این بچه من عاشق تو شده، مریض شد، داره از دستم میره. گفت چرا زودتر نگفت؟ چرا وایستادی مریض بشی؟ تو مادر چرا زودتر نیومدی به من بگی؟ گفت جوان مشکلی من یه لحظه شوهرم میتونم طلاق بگیرم و به تو شوهر کنم، اما مهریه‌مو اول میگیرم. جوان بهت زده که حالا خانوم اعلی حضرت طلاق بگیره بخواد به من شوهر کنه، چقدر مهر باید بده؟ گو خانوم چقدر باید مهر بده؟ گو 40 شبانه روز تو محراب این مسجد زیر گنبد نماز بخون مهریه من. گو چش خوب شد. اومد 40 شبانه روز نماز خون. این زن خیلی زن با معرفتی، میدونست که ای صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی. اربعین شما ببینید هیچ کدام از 124,000 پیغمبر و ائمه ما اربعین ندارن. یه نفر در این عالم اربعین واقعی مال اونه، اونم ابی عبدالله. با این اربعین ببینید با دلا چی کار داره میکنه. اگر برای انبیا و دیگر ائمه اربعین میذاش خدا، این اثر رو نداشت. 40 بود فقط. حالا کیو را بندازیم دنبال 40 یوسف، یعقوب، ابراهیم یا دیگران؟ قلم خدا یه دونه 40 زده. این 40 هایی هم که ما بر مرده هامون میگیریم اصلا مدرک نداره. کهی صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند 40. 40 رو تموم مهریه پرداخت. خانوم اومد کنار مهراب گفت 40 روز تموم شد. آروم گفت تموم شد. گفت ما بریم طلاق بگیریم. گفت خانوم برو، برو اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. خانوم شراب نماز و تو کامم ریخته، با هیچی عوض نمی کن. برو. نماز چه می کنه نماز؟ این جمله دوم آیه و عقیم و صلاح. به قول سعدی مجلس تمام گشت و یه شب دیگه مونده، به آخر رسید عمر، ما هنوز اندر این اول وصل تو مانده. ما بعد 6 شب تازه به کلمه رب الحمدلله رب العالمین رسیدی. خیلی حرف من در رب از قرآن و روایات و دعاها داشتم که نشد گفته بشه. خسته شدیم، عذر میخوام. این روزا طبق روایاتمون نوبت روزه با زینب کبرا بود. 84 داغ دیده مستمع روزه این خانوم بود. شب جمعه است. خدایا ای کاش ما همین الان این شبکه های ظریف رو گرفته بودیم. قبر رو نگاه می کردیم می سوختیم. یه مقدار امشب بیشتر گریه کنید. من یه دلیل قاطع دارم، یه دلیل به درد خور، دلیل قابل تکیه کردن، که هر کی اولا یه روایت داره. زینب وقتی به دنیا اومد دادنش به پیغمبر، نگاه به چهره بچه کرد، فرمود هر کی در این دنیا برای این دختر گریه کنه ثواب گریهش به اندازه گریه بر حسن و حسین، به اندازه دوتا امام. چرا بارو خاموش کن. اون دلیلی که من دارم اینه، هر کی آسان راحت بی درد سر میخواد بمیره برای زینب گریه وقت ندارم دلیلشو بگم، یه یرو بی میکشه الان پیدا کردن قبر ابی عبدالله کاری نداره که، کاری داره همه جای دنیا میان کربلا دو دقیقه پیدا میکنه، اما زینب کبرا آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را. امشب وداع هجرت فردا کنم تو را. حسین من جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان، نمیشه به راحتی بدن تو پیدا کرد، نمیشه به راحتی شناخته. جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان، با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را. در حیرتم که از چه به جویم نشان تو، نه سر نه پیروهن، ز چه پیدا کنم تو را. برگیرم از خاک و ببوسم گلوی تو، خود نوح مادرانه چو زهرا کنم تو را. ریزم به حلق تشنه تو عشق چشم خود، سیراب تا که ای گل همرا کنم تو را. حسین من دشمن اگر نداد آبت، غم مخور حسین، صحرا ز آب دیده چو دریا کنم تو را. ای آن که داغهای جیگرسوز دیده ای، حسین من یه نصف روز داغ عباس، داغ اکبر، داغ اصغر، داغ قاسم، داغ دو طفلان مسلم، ای آن که داغهای جیگرسوز دیده ای، اکنون به عشق دیده مداوا کنم تو را. خواهم که سیر بینمت، اما حسین من کو صبر و طاقتی که تماشا کنم تو را. گلوی بریده تو ببینم، بدن پاره پاره تو ببینم، بدن عریان تو ببینم، بدن زیر سم اسبان رفته رو ببینم. کو صبر و طاقتی که تماشا کنم تو رو. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد. نعم اتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بيننا و بين محمد و آل محمد و اجعلنا من شيعة محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد